مجلال فرشته نگاهنا باوری.
تشکر سال محمد صالح، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. سفیر بریتانیا در کابل میگوید حکومت افغانستان بدون داشتن کابینه نمیتواند به اهدافش در نشست لندن دست یابد. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در حاشیه اجلاس سارک در نیپال با نارندرا مودی صدر اعظم هندستان ملاقات کرده. جزئیات این ملاقات در جریان امین مجله خبری، اما در آغاز همکارم زرغونه منگل سرویس خبری را به شما تقدیم میکنه.
رئیس جمهور افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که پلان جنگ را در افغانستان طرح ریزی کند. ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته است خطوط اساسی سیاست خارجیش را به شورای ملی فرستد و صدر اعظم آلمان میگوید اعمال روسیه در اوکراین تخطی از قوانین بین المللی است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ساعت پیش با صدر اعظم هند در کاتماندو پایتخت نیپال صحبت‌های داشت. رئیس جمهور غنی که مشغول دیدار از نیپال است در اجلاس رهبران سازمان همکاری‌های جنوب آسیا یا سارک از تهدیدات امنیتی موجود در منطقه یاد نموده روی نیاز همکاری‌ها میان کشورهای منطقه تأکید کرد.
And national security come from networks of violence without passports.
وی میگوید شبکه‌های دهشت افغان در مرزها معدود نمی‌باشند. آقای غنی گفت به هیچ کشور اجازه نخواهد داد که پلان جنگ را در افغانستان طرح ریزی کند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته است که قانون خطوط اساسی سیاست خارجیش را برای تصویب به شورای ملی بفرستد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز گفت
خواهش میکنیم از جانب حکومت قانون خطوط اساسی سیاست خارجی دولت ضرورت عاجل ملت افغانستان است را روان بکنه تا از شورا به تصویب برسه.
این خواست‌ها در حال مطرح می‌شوند که شمار زیادی از وکلا در جلسه امروز در رابطه با عملکردهای پاکستان در برابر افغانستان انتقاد کردند. قماندانی امنیه کابل میگوید که در هفته جاری 51 حادثه جنایی در کابل صورت گرفته است. فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل گفت که از جمله 51 قضیه عمده‌ترین آن قتل و سرقت میباشد.
ما در طول یه هفته 51 واقع جرمی داشتیم که در مجموع 45 واقع ازی کشف شده فاعلین ازی گرفتار گردید که ما با ارتباط قضای جرمی که در این هفته حادث شده بود 72 نفر گرفتار کردیم.
افضلی همچنان گفت شخصی را به نام شریف بازداشت کردند که 7 قتل را انجام داده است. سفیر بریتانیا در افغانستان کنفرانس هفته آینده در لندن را فرصت خوبه برای افغانستان می خواند. ریچارد ستاک امروز در کابل در نشسته که از سوی اعضای جامعه مدنی افغانستان برگزار شده بود گفت که جامعه جهانی و بریتانیا به ادامه همکاری های خود با افغانستان متحدند. ادامه خبرها. اعضای پارلمان ایران امروز محمد فرهادی رئیس مؤسسه صلیب سرخ در ایران را به حیث وزیر جدید علوم و تکنولوژی در آن کشور پذیرفتند. دو فرد دیگر که قبل از این از سوی رئیس جمهور روحانی برای وزارت علوم پیشنهاد شده بودند از سوی پارلمان ایران رد گردیده بودند. وزارت علوم و تکنولوژی در ایران از پست‌های خیلی مهم است که مسئولیت پوانتون‌ها و مؤسسین را نیز به عهده دارد. فعالیت های سیاسی مؤسسین از سوی رژیم ایران مورد نظارت جدی قرار دارد. مقامات پاکستانی میگویند در حمله یک طیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی امروز حداقل 4 تن درو کشته شدند. از سوی دیگر افراد مسلح موترسایکل سوار امروز بر موتر حامل کارمندان ضد بیماری پولیو حمله نموده 3 کارمند زن را در کویت کشتند و رانندهشان را زخمی ساختند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید اعمال روسیه در اوکراین تخطی از قوانین بین المللی بوده و تهدید است برای سال در اروپا.
Nichts davon rechtfertigt oder entschuldigt
وی میگوید هیچ چیز الحاق کریمیا با روسیه را توجیه نمی کند. خانم مرکل همچنان هم گفت که عمل روسیه سوالهایی را در مورد صلح در اروپا مطرح نموده و یک تخطی از قوانین بین المللی است. و خبر آخر که شمار نیروهای امنیتی در جاده های شهر فرگسون ایالت میزوری امریکا بیشتر شده است. این اقدام به دنبال اعتراضات شدید اخیر در این شهر اتخاذ شده است. تصمیم هیئت منصفه در مورد متهم نساختن یک افسر پلیس سفید پوست در تیراندازی که به مرگ یک نوجوان سیاه‌پوست انجامید سبب اعتراضات گسترده در شهر فرگسون شده است. پایان اخبار.
ساعت 6:06 دقیقه شام است و شنونده رادیو آزادی هستید. اینم مطالب و موضوعاتی که در ادامه مجله خبری میشنوید. سفیر بریتانیا در کابل میگوید حکومت افغانستان بدون داشتن کابینه نمیتواند به اهدافش در نشست لندن دست یابد. از سوی دیگر رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت افغانستان پس از امروز مشروعیت قانونی ندارد، اما به چی دلیل؟
امروز دو ماه پوره میشد میاد خدمت سرپرستی تمام است. بعد از این دولت قطعا مشروعیت ندارد بر مبنای قانون اساسی.
رئیس جمهور اشرف غنی با نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان در حاشیه اجلاس سارک در نیپال ملاقات کرده است. همچنان رئیس جمهور غنی در مورد جنگ نیابتی در کشورش هشدار داده است، اما تحلیلگران میگویند تنها پاکستان است که در این ساحت تلاش دارد.
سابقه تاریخی از روابط نشان میده که اصلا این خطر از پاکستان محسوس است، نه هندوستان. حکومت پاکستان یک بهانه دیگه را جستجو میکنه.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله ما را همراهی کنین. با سلام دوباره فرشتان گاست ما همکارم تایر روشان در بخش تکنیک به شما سلام عرض میکنه. سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید اگر تا برگزاری کنفرانس لندن کابینه حکومت افغانستان تشکیل نشود، تمام اهداف در کنفرانس لندن به دست نخواهد آمد. سفیر بریتانیا در کابل در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی روز چهارشنبه گفت که نشست لندن یک فرصت خوب برای بریتانیا است تا حمایت و همکاری‌هایش را با افغانستان تجدید کند. قرار است کنفرانس لندن در مورد افغانستان به روز چهارشنبه هفته آینده برگزار شود. جزئیات بیشتر در این مورد از لیزا ایدری.
سفیر بریتانیا کنفرانس لندن را از نظر سیاسی و اقتصادی برای افغانستان مهم خوانده و میگوید که اگر کابینه حکومت این کشور تا برگزاری این کنفرانس اعلام نشود، به دست آوردن اهدافی که در نظر است دشوار خواهد بود. ریچارد استاک روز چهارشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در صورت عدم اعلام کابینه حکومت افغانستان تا کنفرانس لندن، آنان فکر خواهند کرد که حکومت این کشور نتوانسته با وزرای خود در این کنفرانس اشتراک کند.
ما فکر نمی کنیم که وزرای افغانستان در کنفرانس لندن اشتراک نکنند. این یک بحران بزرگ و یک ضیاع فرصت از سوی حکومت جدید خواهد بود، چرا که آنها باید ثابت بسازند که پلانهای خود را تطبیق می توانند.
این که قبل از برگزاری کنفرانس لندن حکومت قادر خواهد بود که کابینه را تشکیل دهد یا خیر، ریاست جمهوری افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. اما قبل از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که در تشکیل کابینه عجله نه، بلکه دقت بکار است. قرار است کنفرانس لندن در چهارم ماه دسامبر برگزار گردد که رهبری آن را افغانستان و بریتانیا به گونه مشترک به عهده خواهد داشت. ریچارد استاک سفیر بریتانیا در کابل میگوید که این کنفرانس یک فرصت خوب برای تحکیم روابط میان افغانستان و جامعه جهانی است. آقای استاک افزود که آنان از طریق این کنفرانس حمایت و همکاری های خود را با افغانستان تجدید می کنند و با حکومت جدید این کشور کمک های خوبی را انجام خواهند داد. آقای ریچارد در ادامه صحبت هایش با رادیو آزادی گفت که کنفرانس لندن سه پیام مهم خواهد داشت.
اول افغانستان شاهد یک حکومت جدید است و جامعه جهانی میخواهد آن را حمایت کند و دوم نسبت به حکومت گذشته روابط طور دوستانه خواهد بود که صادقانه و مستحکم باشد چرا که ما اهداف مشترک داریم و سوم هم این که بریتانیا با افغانستان روابط دراز مدت داشته باشد.
در کنفرانس لندن بر علاوه کشورهای همسایه 50 تا 60 کشور کمک کننده اشتراک کرده و یک بار دیگر به تعهداتشان در برابر افغانستان تاکید خواهند کرد. در این کنفرانس نماینده های بانک جهانی، صندوق وجهی پول، بانک انکشاف آسیایی و شماری از مؤسسات بین المللی دیگر نیز اشتراک می کنند.
شنیدید که سفیر بریتانیا در کابل گفته که حکومت افغانستان بدون داشتن کابینه نمیتواند به اهدافش در نشست لندن دست یابد. از سوی دیگر ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت این کشور پس از این مشروعیت قانونی ندارد. رئیس این جرگه این اظهارات را در نشست امروز در انتقاد به تأخیر در معرفی اعضای کابینه بیان کرد. اما رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در خصوص تشکیل کابینه صحبت های وی با شخص رئیس جمهور جریان دارد. سحر لیوال به جزئیات بیشتر در این مورد.
تأخیر در معرفی اعضای کابینه جدید سبب شد تا ولسی جرگه افغانستان مشروعیت حکومت فعلی را زیر سوال قرار دهد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه پس از مطرح شدن انتقادات زیادی از سوی وکلا خطاب به رئیس جمهور و رئیس اجرایه گفت نباید قانون را زیر پا کنند و گفت پس از این حکومت فعلی مشروعیت قانونی ندارد.
امروز دو ماه پوره میشد میاد خدمت سرپرستی تمام است. بعد از این دولت قطعا مشروعیت ندارد بر مبنای قانون اساسی. بنابراین هرچی عاجل باید از امشب در پی ای باشه که باید کابینه خود برای گرفتن رای اعتماد به خانه ملت به معرفی بگیره تا وزرا با مسئولیت در قضایا برخورد بکنه.
آقای ابراهیمی هشدار داد که اگر بخواست آنان در رابطه با معرفی هرچی زودتر اعضای کابینه توجه نشود سکوت نکرده و در برابر دولت مردان مطابق به قانون صدا بلند خواهند کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در روزهای اول کارش گفته بود که ظرف 45 روز اعضای کابینه جدید را بر اساس اهلیت، تخصص و شایستگی معرفی خواهد کرد. اما اکنون که حدود دو ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی می‌گذرد هنوز خبری از معرفی هیچ یک از اعضای کابینه نیست. گزارش های وجود دارند که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت به خاطر تقسیم قدرت و گزینش چهره ها برای کابینه جدید سبب این تأخیر شده است. بانک مقامات حکومت افغانستان گفتند که برای معرفی یک کابینه کارا و شایسته به زمان بیشتر نیاز است، اما عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به تازگی از اختلافات روی تشکیل کابینه سخن زد و گفت تقسیم 50% قدرت میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حرف عملی نیست. اما عبدالله رئیس حکومت افغانستان روز چهارشنبه در نشست در پاسخ به سوال در کابل گفت در رابطه به تشکیل کابینه صحبت‌های وی با شخص رئیس جمهور جریان دارد. آقای عبدالله افزود که برخی از افراد در حکومت ممکن است جریان بحث‌های آنان در این خصوص به اطلاع باشند.
اتفاقا من تنها با رئیس جمهور در این موارد صحبت دارم و اگر کسی به اطلاع بوده باشه از بحث‌های ما کسی را ملامت نمی‌کنم، اما در مورد مسائل حکومت و تشکیل کابینه جدید صحبت‌های ما تنها برای رئیس جمهور است. می‌تونه بسیار کسا اطلاع نداشته باشند.
آگاهان حقوقی میگویند مطابق به قانون وزرای سرپرست نباید بیشتر از دو ماه به حیث سرپرست کار کنند. برخی از مردم نیز انتقاد کرده میگویند که وزرای سرپرست با مسئولیت وظایفشان را انجام نمی‌دهند. برخی ها حتی افزایش نامنی‌های اخیر در کابل و نقاط مختلف کشور را هم به تأخیر در معرفی اعضای کابینه ارتباط می‌دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور افغانستان امروز پس از سخنرانی در اجلاس سران کشورهای جنوب آسیا در نیپال با صدر اعظم هندوستان ملاقات کرده و روی برخی از موضوعات منطقوی صحبت کرده است. اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی که حیات افغانستان را در کتمندو امرایی میکند امین اکنون با ما در تماس است. لودین صاحب، گفته میشه که رئیس جمهور غنی در حاشیه اجلاس سارک با نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان ملاقات کرده، در مورد جزئیات بگویید.
زنده باشین، تشکر. فرشتگان سلام به شما و شنونده ها. بله، رئیس جمهور اشرف غنی امروز ملاقات خود را به پایان رساند و امروز با صدر اعظم هند نریندرا مودی و صدر اعظم بنگلادش و همچنان صدر اعظم بوتان نشست های جداگانه داشته. در ملاقات با صدر اعظم هند اشرف غنی احمدزی از نریندرا مودی خواست تا سرمایه گذارهای کشورش را تشویق بکنه تا که در بخش معدن افغانستان سرمایه گذاری بکنه. در ضمن در این ملاقات آقای نریندرا مودی از اشرف غنی احمدزی خواهش کرده که در یک وقت مناسب به کشور هند مسافرت کنه. همچنان قرار است فردا روز آخری نشست سارک باشه و در این نشست سران کشورهای جنوبی آسیا یک موافقه امضا میکنه و در اون موافقه نتیجه گیری نشست سارک خواهد بود. تا به حال اجندای فردای غیر جمهور با ما شریک نشده، اما قرار است فردا نشست سارک هوایی جات به نیپال و پایان برسه و در این مورد یک مصاحبه هم به تصویب برسد و در نتیجه گیریش.
تشکر از شما لودین صاحب. اسدالله لودین بود که از کتمندوی نیپال گزارش میداد. همچنان رئیس جمهور افغانستان در مورد جنگ نیابتی در کشورش هشدار داده. اشرف غنی در کنفرانس کشورهای سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا در نیپال اظهار داشته که افغانستان اجازه نخواهد داد که از خاکش بر علیه کشورهای همسایه استفاده شود. این در حال است که یک هفته قبل رئیس جمهور سابق پاکستان پرویز مشرف هشدار داده بود که با بیرون رفتن قوای بین المللی از افغانستان این کشور به میدان رقابت‌ها بین هند و پاکستان تبدیل خواهد شد. در این مورد سید سمی عباس جزئیات بیشتر داره.
رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس کشورهای سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا سارک که در کتمندو پایتخت نیپال برگزار شد به خبرنگاران گفت به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان به حیث میدان جنگ نیابتی استفاده کند. اما چنین ترس وجود دارد که با بیرون شدن قوای ناتو از این کشور رقابت‌ها بین هند و پاکستان برای افزایش نفوذ در افغانستان گسترده شود. رئیس جمهور سابق پاکستان جنرال متقاعد پرویز مشرف هفته گذشته به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان توسعه نفوذ هند در این کشور برای پاکستان خطرناک می باشد و بهتر است که زمینه برای جنگ نیابتی بین دهلی جدید و اسلام آباد در افغانستان مساعد نشود. آقای مشرف ادعا نمود که هند جدایی طلبان بلوچ را در خاک افغانستان تعلیم می دهد و برای جنگ به ایالت بلوچستان می فرستد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی بدون آن که از پاکستان نام ببرد گفت حمایت دولتی از گروه های غیر قانونی عواقب ناگوار خواهد داشت و به گفته او چنین اقدامات می توانند ضربات عقبی هم داشته باشند. مسئول سابق امور امنیتی در مناطق قبایلی تحت تسلط پاکستان جنرال متقاعد محمود شاه به رادیو آزادی اظهار داشت اگر دهلی راه اعمال نفوذ در افغانستان را تغییر ندهد اسلام آباد هم مجبور می شود بر سیاست خود در مورد افغانستان تجدید نظر کند. هند نباید به چنین کار دست بزند. در غیر آن حکومت پاکستان هم مجبور می شود که بر پالیسی خود تجدید نظر نماید. به نظر من موضوع دومی این است که حکومت افغانستان هم تعهداتی را که نمی گذارد از خاکش بر علیه پاکستان استفاده شود باید به جا آورد و قوای خارجی از جمله آمریکایی ها که در این کشور مستقرند باید بر آن نظارت کنند. اما تحلیلگر سیاسی در افغانستان مجید قرار میگوید که حکومت پاکستان و مقامات نظامی آن از ادعاها در رابطه با مداخلات هند همچون بهانه استفاده میکنند.
اول خواهده به همروند تاریخی روابط سه کشور نگرسته شود. استفاده از خاک افغانستان توسط پاکستان صورت گرفته میتوانه. پاکستان بوده که در طول تاریخ از مردم افغانستان استفاده کردند. حتی یک دهه قبل در جنگ کارگل که در کشمیر صورت گرفت سربازگیری از افغانستان صورت گرفت. لذا سابقه تاریخی از روابط نشان میده که اصلا این خطر از پاکستان محسوس است نه هندوستان. حکومت پاکستان یک بهانه دیگه را جستجو میکنه.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در حاشیه اجلاس سازمان همکاری منطقوی کشورهای جنوب آسیا گفت در مورد روابط آینده افغانستان و پاکستان آنقدر امیدوار نیست ولی مایوس هم نمی باشد. به نظر رئیس جمهور افغانستان برای بهتر ساختن این رابط در قدم اول به 5 سال نیاز است و 10 سال دیگر ضرورت خواهد بود تا این رابط مستحکم گردند. آقای غنی افسود کابل به اسلام آباد واضح خواهد ساخت که تأمین ثبات در افغانستان به نفع پاکستان هم می باشد و اگر راه های انتقال برق و انرژی از آسیای میانه به پاکستان و هندوستان باز شود این کشورها هم منفعت می بردارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا چند دقیق بعد در رابطه به تظاهرات در یکی از شهرهای امریکا میشنویم. اما اکنون برتانی را بگویم که سازمان ملل متحد بیش از 400 میلیون دلار را برای رساندن کمک‌های بشری در سال 2015 میلادی در افغانستان از جامعه بین المللی تقاضا کرده است. مارک باودن، امان کننده کمک‌های ملل متحد در افغانستان، این کمک‌ها را برای افغانستان یک امر ضروری خوانده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
امان کننده کمک های ملل متحد برای افغانستان میگوید این تقاضا را برای کمک به 3.8 میلیون افراد نیازمند در افغانستان در سال آینده میلادی با جامعه جهانی مطرح کرده است. مارک باودن به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مقدار کمک درخواست شده برای این افراد بیش از 400 میلیون دلار میباشد. وای میگوید من امروز اینجا به حیث امان کننده کمک ها آمدم تا معلوماتم را در مورد نیازمندی های مهم در افغانستان با شما شریک سازم و برای برطرف ساختن این نیازمندی ها در سال آینده میلادی تقاضای 405 میلیون دلار را نمایم. به گونه مشخص در بخش های ارزی خدمات صحی، بیجا شدگان، عودت کنندگان و مبارزه با حوادث طبیعی. هرچند آقای بایدن میگوید بودجه جامعه جهانی به خاطر مشکلات موجود در جهان به خصوص در عراق و سوریه کاهش یافته است، اما وی ابراز امیدواری کرد که جهان افغانستان را فراموش نکند. وی میگوید در حال حاضر در افغانستان 2.2 میلیون افغان فاقد محسونیت غذایی بوده، 1.2 میلیون اطفال به مشکل سوی تغذیه مواجه است، در حدود 140 هزار تن به اثر نامنی ها بجا گردیده، 250 هزار تن به اثر حوادث طبیعی خساره مند شده و 30 هزار خانواده از وزیرستان شمالی به این کشور پناه آوردند. اما وی مانع عمده در برابر کمک رسانی به افراد نیازمند را موجودیت نامنی در افغانستان عنوان کرد. مارک باودن گفت در سال جاری میلادی 36 کارمند مؤسسات خیریه با سر ناامنی ها در این کشور جان باختند. بایدن از طرف های درگیر در افغانستان خواست تا با مسئولیت جان کسانی که رساندن کمک های بشری را به عهده دارند توجه نمایند. در این نشست کریس آستین مسئول اداره انکشاف بین المللی بریتانیا در افغانستان از ادامه کمک های کشورش به افغانستان اطمینان داد و تاکید کرد که کمک های بشری هرچه زودتر برای این افراد نیازمند رسانده شود. در این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان را یکی از کشورهای نیازمند به کمک‌های بشری خواند. عبدالله از حساب‌دهی و شفافیت در بخش مصرف کمک‌ها از سوی حکومت افغانستان اطمینان داد.
امروز مردم افغانستان به صورت کل محتاج همکاری‌های بین‌المللی در بخش بشردوستانه هستند و از آمادگی افغانستان برای حساب‌دهی برای تأمین شفافیت در این زمینه اطمینان می‌کنند. در این زمان تأکید میکنم که همه مؤسسات دستندرکار کمک های خیریه و بشر دوستانه تعهد خود در رابطه با حسابدهی و شفافیت در کار ثابت بسازند.
آقای عبدالله مسئله تامین امنیت کارمندان مؤسسات کمک رسان را مسئولیت حکومت افغانستان خوانده و از مخالفان مصالح خواست تا مانع روند رساندن کمک های بشری به مردم نیازمند در این کشور نشوند. گزارش ها حاکیست که ملل متحد در سال 2014 میلادی نیز تقاضای کمک 406 میلیون دلار را مطرح کرده بود که به گفته مسئولان 60% این کمک ها را به دست آوردند. بر اساس آخرین معلومات در حال حاضر افغانستان دارای حدود 7 میلیون افراد نیازمند به کمک های بشری می باشد که به باور کارشناسان با توجه به نامنی های اخیر و حوادث طبیعی ممکن این رقم در آینده افزایش یابد.
شنونده مجله خبری از رادیو آزادی هستید. مسئولان اداره معدن ولایت بلخ از ایجاد یک فابریکه شیشه و استخراج مواد معدنی به ارزش 250 میلیون دلار در ولسوالی شلگره این ولایت خبر میدند. انجینیر داد محمد زازای معاون اداره معدن ولایت بلخ میگوید که یک کمپانی داخلی برای 10 سال آینده بالای یک معدن مواد شیشه که 389 هکتار زمین را در بر میگیرد سرمایه گذاری کرده است. مجیب رحمان حبیب زید در مورد از مزار شریف گزارش میدهد.
مسئولان ریاست معادن ولایت بلخ از بهبود در سطح استخراج معادن جامد در این ولایت خبر دادند. میگویند که کمپانی افغانی یاسمین ماینینگ برای 10 سال در راستای استخراج ریگ شیشه و ساخت فابریک شیشه در منطقه چشمه شفای ولایت بلخ بیش از 250 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. انجینر داد محمد زازه معاون اداره معادن ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکثرا در بلخ ساحات معدنی از مواد ساختمانی گچ، ریگ، نمک صنعتی و سایر تولیدات معادن جامد وجود دارد. آقای داد محمد گفت که در منطقه چشمه شفای ولسوالی شلگره ولایت بلخ در 389 هکتار زمین ساحه معدن ریگ کوارسی یا ریگ شیشه تثبیت شده است که متصل به پل ماموکری و منطقه رباط این ولسوالی می شود. وای در مورد گفت
استخراج و بهره برداری از مراحل ابتدایی از اکتشاف، سروی اکتشاف و استخراج بهره برداری معدن ریگ کوارتزی یا سیلیکون دای اکساید یا به اصطلاح ریگ شیشه که ای در تنگی چشم شفای متصل به ولسوالی شلگر موقعیت دارد، در داخل تنگی چشم شفا 398 هکتار زمین احتوا میکنه همی ساحه معدنی.
آقای زازای میگوید که قرارداد استخراج ریگ شیشه با ایجاد یک فابریکه ساخت شیشه در ولایت بلخ را با کمپانی یاسمین ماینینگ امضا کردند که با آغاز کار استخراج مواد معدنی شیشه از این ساحه برای بیش از 1000 تن زمین کار فراهم می شود. و ای گفت که برای دو سال نخست این کمپانی در حدود 49 میلیون دلار آمریکایی در قسمت استخراج و تولید شیشه سرمایه گذاری کرده است که بعدن برای 8 سال دیگر نیز تمدید خواهد شد و مجموعاً سرمایه گذاری بالای این ساحه معدنی به 250 میلیون دلار آمریکایی می رسد.
اتو سلویخ میلیون دلار به ابتدایی سرمایه بوده فابریکا.
در ابتدا این فابریکا 49 میلیون دلار آمریکایی فعالیتش را آغاز کرده و برای دو سال ادامه خواهد داشت و همچنان برای 8 سال دیگر به ارزش 250 میلیون دلار آمریکایی تمدید خواهد یافت که زمینه کار را به 1000 تن از ساکنان این منطقه فراهم خواهد
محلی خلقونه زر نفر تقریبا پدی که به کار مشغول کی.
مسئولان اداره معادن ولایت بلخ میگویند که شیشه تولید شده در این فابریکه شیشه سازی در ولسوالی شلگره دارنده کیفیت عالی در سطح منطقه بوده و علاوه بر سایر ولایت افغانستان به کشورهای همجوار نیز صادر خواهد شد. مجیب رحمان، حبیب زی، مزار شریف.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که تظاهرات در اعتراض به کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست در شهر فرگسون امریکا ادامه دارد، حدود 2200 عضو گارد ملی آن کشور برای تامین امنیت توظیف شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
به تاریخ 9 ماه اگست سال جاری میلادی، یک نوجوان سیاه‌پوست آمریکایی به نام مایکل براون در شهر فرگسون در جریان برخورد با پلیس کشته شد. تظاهرات و ناآرامی در شهر فرگسون زمان آغاز شد که هیئت منصفه یک محکمه از اعلام جرم در مورد افسر پلیس سفید پوستی که بالای مایکل براون تیراندازی کرده او را کشته بود صرف نظر کرده او را مبرا از جرم دانست. در اثر ناآرامی های چند روز گذشته تظاهر کنندگان موترهای پلیس و حداقل یک ساختمان را حریق نموده و دکانها را مورد چور و چپاول قرار دادند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا از تظاهر کنندگان خواسته است تا به طور صلح‌آمیز عمل نموده و از پلیس خواسته است تا از خویشتنداری کار بگیرد. باراک اوباما گفته است ناامیدی را که ما شاهد آنیم صرف به خاطر یک حادثه مشخص نیست. این مسئله ریشه عمیق در بسیاری از اجتماعات رنگین پوستان دارد که احساس می کنند قانون به شکل عادلانه و یکسان آن تطبیق نمی شود. فرانسیس سلی شاروال منطقه سن لوئیس شهر فرگسون که بیشترین تظاهرات در آن جریان دارد با اظهار این که حدود 2200 عضو گارد ملی آن کشور برای تامین امنیت آن مناطق توظیف شده اند می گوید قبل از همه و بیشتر از همه می خواهم خشونت‌های وحشت‌انگیزی را که در فرگسون اتفاق افتاد نکوهش کنم. این نادرست و غیر قابل تحمل است. تعداد اعظم مردمی که در این مناطق زندگی می کنند نیز آن را نکوهش می کنند. جای تأسف این است که خشونت‌ها نه تنها لکه سیاهی را بر جامعه ما می گذارد بلکه باعث عقب‌گرد در جنبش عدالت اجتماعی می شود. این در حال است که دارن ویلسون افسر پلیس سفید پوستی که نوجوان سیاه پوست مایکل براون را کشته است با آژانس خبری ای بی سی نیوز امریکا گفته است که وجدان وی آرام بوده و او نمی توانست در جریان برخورد با مایکل براون در ماه اگست طوری دیگر عمل کند. مرگ مایکل براون در سطح ملی در امریکا باعث تازه شدن دوباره بحث‌ها در مورد تنش‌ها و روابط بین نژادها، تاکتیک‌های پلیس و شیوه استفاده از اسلحه گرم در آن کشور شده است.
با می گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن گاستم و تشکری می کنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید.